بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الآخرين وعلى العلي العظيم رسيدين بتنبيهات أصالة الاشتغال. یکی از نکاتی که تا به الان کاملا محرز شد این شد که اصل اولی از اصول عملیه در باب اصول که معروف هست اصول عملیه قرائته، اصل دومی که خوب بهش رسیدیم اصالة الاشتغال هست نه اصالة الاحتیاط. اصالة الاشتغال، اصالة الاشتغال به برکت علم اجمالی. تنبیه اول این بود که بین مخالفت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه ملازمه نیست. این طور نیست اگر حرمت مخالفت قطعیه از گردونه رفت بیرون نتونستیم مثلا مخالفت قطعیه رو انجام بدیم، بعد در اطراف شبهه بگیم موافقت قطعیه هم پس واجب نیست. مخالف این مطلب مرحوم ناینی بود. خواندیم این مخالف رو یا نه؟ مخالفت مرحوم ناینی رو نگفتیم. مرحوم ناینی می‌فرماد ملازمه هست، یعنی هر جا مخالفت قطعی حرام بود موافقت قطعی واجبه و هر جا موافقت قطعی واجب بود مخالفت قطعی حرامه. اما اگر یکی از این گردونه رفت بیرون معادله به هم میخوره، ملازمه نیست. دلیلی که ایشون به اون استناد کرده برای نبودن ملازمه، میفرماد در اطراف شبهه غیر محصوره چرا شما فتوا میدید به جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره تحریمیه؟ مثلا فتوا میدید جایز است مرتکب شدن بعضی از اطراف. خب مرتکب شدن بعضی از اطراف جایزه، یعنی موافقت قطعیه. بله، موافقت قطعیه یعنی واجب نیست دیگه. چرا واجب نیست؟ چون مخالفت قطعیه امکان نداره در شبهه تحریمیه، که مثلا 1000 تا 2000 تا یک حرام مشتبه مردد شده بین 2-3000 تا که واقعا غیر محصور است. بعد اونجا مگه شما فتوا نمیدید که بعضی از اطراف را میتوانید مرتکب بشوید؟ همین کلمه بعضی از اطراف را میتوانید مرتکب بشوید یعنی در شبهه تحریمیه موافقت قطعیه واجب نیست دیگه. چرا موافقت قطعیه واجب نیست؟ چون از اون طرفش میبینید که حرمت مخالفت قطعیه موجود نیست، امکان مخالفت قطعیه نیست، پس بنابراین ملازمه نیست. پاسخ این توهمم به اینه که این مطلبی رو که مرحوم ناینی داره میگه این به خاطر علت خارجیه، شبهه غیر محصوره، چون بعضی از اطرافش از محل ابتلا میره بیرون. محل نزاع ما تا به الان که قد سماجت کردیم کجا بود؟ تو عالم ثبوت و اثبات چه چیزی رو هدف گرفت قرار داده بودیم؟ محل نزاع ذات علم اجمالی بود. میگفتیم ذات علم اجمالی با قطع نظر از عوامل بیرونی آیا منجز هست یا منجز نیست؟ ذات علم اجمالی با قطع نظر از عوامل بیرونی ما رو به این نتیجه میرساند که بحث حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه از لوازم علم اجمالیه. اگر یکیش امکان نداشت یکی دیگرش بود، باید یتشبث به کل حشیش. به همین مورد رو نگرش داری دیگه، یا به اصطلاح نگم بهتره. بله، پس چون ذات علم اجمالی منجزیت میاره و منجزیتش هم این شکلی بود که علم اجمالی به ذاته همانند علم تفصیلی است و اجراء اصل در اطرافش دلیل میخواد. دلیل نداشتیم، یک بیان دیگه. علم اجمالی وقتی به سر و کله یک کسی ریخت، یه اشتغالی رو درست میکنه و این اشتغال برای بیرون آمدن ازش مؤمن میخواد. مؤمن یه چیزی که امنیت درست کنه، که خاطر جمع باشم عذاب آب نمیشه. لذا این وقتی که شما حرمت مخالفت قطعیه مثلا نیست، خاطر چی نید؟ نه به خاطر علم اجمالی، به خاطر اینکه شبه غیر محصوره شده. این عامل بیرونیه، این ثانی اول عرض این بلا سر این داستان آمده. وانگهی اگه یادتون باشه نکته دیگه هم بود، وقتی که شبه غیر محصوره می شود، بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج میشن. چه اتفاق میفته؟ وقتی بعضی از اطراف از اطراف علم اجمالی رفتن بیرون، بله؟ علم اجمالی منحل میشه دیگه، علم اجمالی نیست. اگر علم اجمالی باشد شما هم چه فتوایی بدید، بله. ولی این موارد شبهه غیر محصوله یکی از مشکلاتش اینه که علم اجمالی رو منحلش میکنه. چون منحل شده این ملازمه درست شده، پس بنابراین تنبیه دوم این بود که ملازمه نیست. هر کدوم از اینها باشه باید حرمت شبس بشه. یعنی جایی که وجوب موافقت قطعیه هنوز هست به قوت خودش، باید وجوب رو حفظ شد. جایی که حرمت مخالفت قطعیه هست، باید دیگر ملازمه نیست. بگید اگه یکیش منتفی شد دیگریش منعدم می شود. به چه دل منعدم می شود؟ مثل هر حرفی که مرحوم نانی داره می زنه، بگید در اطراف شبهه غیر محصوره شما اذن می دید به ارتکاب بعضی از اطراف. پس بنابراین وجوب موافقت قطعیه نیست، پس حرمت مخالفت قطعیه هم نیست، نمیشه ملازمه. میگیم این ملازمه ثانیه ملعرز درست شده. این ملازمه اصلا تو بستر علم اجمالی نیست، این ملازمه خارج از بستر علم اجمالی است. علم اجمالی منحل شده. اگر علم اجمالی به قوت خودش باقی بماند، ملازمه‌ای بین این دوتا نیست. هر کدوم که در قدرت بود باید انجام بگیره. چرا؟ چون پیام علم اجمالی همین بود. پیام علم اجمالی این بود که ذمت مشغول شده به مقداری که عقل تو قضاوت میکنه باید مواظب باشی، مؤمن باشی. خب این از تنبیه اول از تنبیهات باب اشتغال. میریم سراغ تنبیه دوم. این نکته را بگم قبل از تنبیه دوم. اون نکته این شد که تو تعبیرات گذشتمون هم آمد فل جمله برای تصریح بشه. یکی از ثمرات تنجیز علم اجمالی این شد رفقا که احتمال تکلیف مثل علم تکلیفه. احتمال تکلیف و همین بحث عدم ملازمه رو هم همین تعریف میکنه، چون احتمال میدی که یکی از این اطراف مکلفون به تو باشه در شبه تحریمیه، در شبه وجوبیه باید وظیفت عمل بکنی، اونجایی که احتمال حرمت میدی ترک میکنی، اونجایی که احتمال وجوب میدی امتثالش میکنی در اطراف المجموع. این نکته و این ثمره در شک بدوی نبود، در شک بدوی ها که قائل شدیم برایت این احتماله نبود، اگر هم بود پشتبانه نداشت. در شک در مکلفون به اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف مثل علم به تکلیفه. چرا؟ چون پشتبانه از اون علم اجمالیه، پشتبانه داره، تکلیف واصل شده، تکلیف حکمن و موضوعاً به مکلف رسیده، فقط اشتباه در تطبیق داشت، نمیدونست بر کدوم منطبق. برخلاف احتمال در شک بدوی، احتمال در شک بدوی اصلا پشتوانه نداشت، قبلش علمی نبود، شبه اسمش بود بدوی. پس این کلمه بدوی که تو اصول میگم شبهه بدویه، شبهه بدویه پیام داره، یعنی شبههی که هرچه به عقب برمیگردی بازم شبه هست. ولی در علم اجمالی شک در مکلفون به وقتی شبهه رو به عقب برمیگردی علمه، علم اجمالیه، وصول تکلیف هست. رو این جهت هر جا هرگاه شما احتمال تکلیف دادی که پشتوانش علم بود، علم اجمالی بود، عقل میگه باید مؤمن تأمین کنی، اگر میخوای در شبهه تحریمیه مرتکب بشی باید مؤمن داشته باشی، اگر در شبهه وجوبیه میخوای ترک بکنی باید مؤمن داشته باشی. مؤمن ها اصل بودن که دیدیم جاری نشدن در اطراف علم اجمالی، اصل و اماره هیچ کدوم جاری نشد دیگه، مؤمن اصل دیگه، مؤمن یعنی چیزی که از طرفش خارج باشه. این از تنبیه اول. تنبیه دوم، اگر در اطراف علم اجمالی یه اثر مشترکی باشه و این اثر مشترک بر اطراف بار بشه و این اطراف متنوع بشن، این اطراف متنوع بشن، کم بشن، زیاد بشن، متعدد بشن، اگر اثر مشترک شد علم اجمالی منجزه و منجر میشه به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. مثلا کسی نذر کرده که یک روز رو روزه بگیره، حالا نمیدونه اون یک روز روزه گرفتن از ماه مبارک رجب یا شعبان، مردد شده بین دو تا، رجب شعبان دو طرف داره، دو طرف هم ببینید که شعبان یک رجبه، دو تا زمانه، ولی دو طرف هم مساویه، گاهی دو طرف یک طرف بیشتر از یک طرف دیگه. مثل این که نذر کرده که یک روز روزه بگیره، این یک روز روزه گرفتن ببخشید مردد بین این که یک روز روزه بگیره یا دو روز، اون یک روز مال ماه رجب، اون دو روز مال ماه شعبانه، یک طرف تعادل به هم میخوره، این دو طرف علم اجمالی، یک طرف بیشتره یک طرف کمتره، یک طرف دو روزه یک طرف یک روزه، مردد شده. در تمام این موارد این شکلی اثر مترتب میشه بر علم اجمالی و مکلف رو وامی دارد که حرمت مخالفت قطعیه میگذاره جلو پاش، میگه حرامه، واجب است، موافقت قطعیه. این لا شبهه تفی، یعنی در همین دو تا مثالی که زدیم باید روزه بگیره، احتیاط بکنه، روزه بگیره در حدی که فراغ یقینی حاصل کنه. یعنی مثلا ماه رجب رو یک روز، دو روز روزه بگیره، ماه شعبان رو در آخری دو روز روزه بگیره، در او اولی هم رجب رو بگیره هم شعبان رو بگیره، خودش موافقت قطعیه. اما اگر بعضی از این اطراف اثر مختص داشت، که باز اینجا جنگ با مرحوم ناینیه، روشنه، اگر بعضی از این اطراف اثر مختص داشت، اثر مشترک نبود، مثلا یک قطره خون افتاده، نمیدانیم که این قطره خون افتاده در این آبی که مطلقه یا در این ظرف دیگری که آب مضافه، اثر مشترک این دوتا چیه؟ حرمت شربه. اثری که مترتب بر این علم اجمالی میشه، خب این ظرف آبش مطلق بود، اینم مضاف بود. اگر ما بخوایم این علم اجمالی رو بهش بها بدیم، اثری که مشترک بر هر دو بار میشه اینه که خوردن نجس حرامه دیگه، حرامه دیگه، حرام خوردن، ببخشید نجس خوردن حرامه. حرمت شرب ماء نجس، چون نمیدونیم دیگه این مضاف. اما یک اثر مختصی داره آب مطلق. اثر مختصش چیه؟ عدم جواز وضو از این آب مطلق، چون آب مضاف که نمیشه باش وضو گرفت، آب مضاف رو که نمیشه باش وضو گرفت، که آب مطلق رو میشه باش وضو گرفت، ولی علم داریم که یک قطره خون افتاده شاید نجس بشه. پس ببینید حرمت شرب اثر مشترک، عدم جواز وضو اثر مختصه. آیا این اثر مختص بار میشه؟ یعنی این اثر مختص رو میشه توسط علم اجمالی بار کنیم بگیم لا یجوز التوضی به هذا الماء المطلق؟ مضافش که هیچی دیگه، مضافیه سالای بنته موضوعه. مرحوم ناینی فرموده است بله اثر بار نمیشه، یعنی عدم جواز بار نمیشه بلکه میشه وضو گیره، یجوز الوضو. اثر مختص این بود عدم جواز توضی، چون علم داریم به نجاست بگیم خب ممکنه همین آب مطلقه او قطره خون افتاده داخل همین آب مطلق، لا یجوز توضی به ماء نجس. این علم اجمالی اگر منجس باشه همچه حرزه‌ای باید داشته باشه دیگه، یعنی هم اثر مشترک بار بشه و هم اثر مختص عدم جواز توضی. مرحوم ناینی فرموده نه این اثر بار نمیشه، اونجایی که بعضی از اطراف اثر مختص دارن اثر مشترک نیست، علم اجمالی گویا منجز نیست، علم اجمالی منجز نسبت به اثر مختص نیست، یا جوز توضی. چرا؟ می فرماید به خاطر این که اون چیزی که می تواند راه رو باز کنه برای عدم جواز توضی، یا جواز توضی می تونه باز بکنه، اثرات طهارت هست. اثرات طهارت می فرماید در اطراف این دوتا جاری نمیشه. این چون علم اجمالی دارید نمیتونید اصالت و طهارت در شماره یک در شماره دو جاری کنید، اگرم بخواید جاری کنید با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تعارض کردن و تساقط کردن، اون اثر مختصدار بی معارض باقی میمانه. به تعبیر دیگه ایشون میگه طبق اثر مشترک، طبق اثر مشترک این اصالت و سواره ها با هم شاخ و شاخ هم میشن، ثابت میشن، از بین میرن. نسبت به اثر مختص گویا اصالت و طهاره بلا معارضه. نسبت به اثر مختص چون بلا معارضه حکم به طهارت میکنیم و وضو میگیریم. این نظریه مرحوم ناینیه که گویا در اطراف علم اجمالی اگر اثر مشترک داشتیم اصالت و طهاره ها در مثل چنین مورد با هم دعواشون میشه، از بین میرن. بعد اون اثر مختص میشه یک طرفی، گویا میشه شک بدوی، میشه شک بدوی، دیگه یک اصالت و طهاره بیشتر نیست، بلا معارض جاری میشود و شما وضو میگیری. خب این نظریه آیا درسته یا درست نیست؟ بگذارید برای جلسه بعد.